بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، من الان الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه به پیشگاه مقدس آقا و مولامون بقیت الله العظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا و جهت تأجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون، عنایت کنید صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. همه گذشتگان و ذوی الحقوق و اساتیدمون، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، پدر و مادر از جمع حاضر رو یاد کنیم، نمازگزاران در گذشته از این خانه خدا رو یاد کنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. جابر ابن عبدالله انصاری، این حدیثی است که پارسال هم ظاهرا براتون خوندم. جابر ابن عبدالله انصاری میگه یه روز پیغمبر اکرم میخواستن از پله‌های منبر بالا برن، پله اول آمین فرمودن، پله دوم آمین فرمودن و پله سوم هم آمین فرمودن. سوال شد یا رسول الله، سر این سه آمینی که فرمودید چی بود؟ فرمودن پله اول که رسیدم جبرئیل نازل شد. عرض کرد یا رسول الله، شقاوتمند و بدبخت و بیچاره اون کسی است که ماه رمضان بر او بگذرد و او آمرزیده نشود. که این حاکی ظاهرش خیلی تنده، گویی مثلا عذاب ناراحتی، اما به شدت حاوی رحمت و لطف خداست. یه باطن داره یه ظاهر داره. ظاهرش بدبختی و بیچارگی است که اگر کسی ماه رمضان بگذره و آمرزیده نشه این خیلی بیچاره است، ولی باطنش اینه، انقدر ماه رمضان رو آماده کردم، مستعد کردم برای اینکه تو که میای من تو رو ببخشم و بیامرزم. درهای آسمان در ماه رمضان باز میشه، گویی بار عام میدن. رضا امام رضا علیه السلام در یه فرمایشی سال امروز میخونم براتون، میفرماید و سیئات فیه مغفوره. ماه رمضان ماهیست که گناهان در این ماه مورد مغفرت و آمرزش قرار میگیره. پس یک، بیچاره اون کسی که ماه رمضان بر او بگذره و این کاری نکنه که آمرزیده بشه. این یک، من آمین گفتم، یعنی این دیگه مستجابه. دو، پله دوم، جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، بدبخت و شقی و بیچاره اون کسی است که در دنیا پدر و مادر و یا یکی از این دوتا رو درک بکنه، داشته باشه، ولی در اثر خدمت به اونها کاری نکنه که بهشتی بشه و اهل بهشت بشه. این هم باز یه ظاهری عزیزان داره، یه باطن داره. ظاهرش تنده، بیچارگی، عاقبت به شری، اگر انسان خدایی نکرده رضایت پدر و مادر رو جلب نکنه، اما باطنش اینه، خدای متعال این دوتا موجود زنده رو در این دنیا برای من قرار داده، من به واسطه اینها عاقبت به خیر بشم، بهشتی بشم. اینم لطف و رحمت خداست. چی از این راحت تر و چی از این بهتر که خدای متعال یه راهی که این راه دشوار نمیخوام بگم نیست، ولی خیلی هم دشوار نیست، که انسان در اثر خدمت به والدین اهل بهشت بشه. یه دو سه تا جمله حیفم میاد اینجا براتون نگم. قرآن کریم رو الان تورید تو ماه رمضان قرائت میکنید، تلاوت میکنید، تقریبا هر جا صحبت از پدر و فرزنده میبینید خدای متعال سفارش والدین رو به فرزند میکنه، ولی سفارش فرزند رو به پدر و مادر نمیکنه، مگر یکی دو جا که اونم بحث قتل فرزند که در زمان جاهلیت میکشتن، حالا هم دوره جاهلیت سخت جنین میکنن، شاید شامل همین قصه بشه. غیر اون قصه ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس فقرشون انقدر جاهل بودن که بچه هاشون رو از بین می بردن، چه پسر و دختر. اما تمام آیات دیگهی که ظاهرن هست، اگر من اشتباه نکنم، تماما سفارش پدر و مادر رو به اولاد میکنه. چرا سفارش فرزند رو نمیکنه؟ چون پدر و مادر نزده نگفته دنبال بچهشون را افتادن، خدا نگفته اینا دنبال بچهشون را افتادن، وای به حال این که خدا میخواست سفارش فرزندانشو بکنه. یعنی پدر و مادر وجودشون، سرشتشون اینجوریست که دلشون برای بچه هاشون میتپه، خواب نداره بچهش تپ کنه. بچهشو در حال تب که میبینه میگه این تبشو خدا یا بده به من این تب نداشته باشه، خون از بینی او بیاد میگه من داشته باشم او نداشته باشه. ولی پسر و فرزند اینجوری نیست، فرزند نسبت به والدین اینجوری نیست. همین که ازدواج میکنه یا قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج، همین که بچه دار میشه میخواد یه چیزی بخره، خوبه رو برای زن و بچهش میبره، بیشتر هوای زن و بچه هاشو داره تا هوای پدر و مادر. اینه که قرآن انقدر سفارش پدر و مادر رو میکنه، چون اونجا نگفته دنبال بچه هاش میره، ولی اینجا هی باید بیدارش کنن، هی باید بهش هشدار بدن والدین یادت نره. اگر یکی از این دوتا یا هر دو رو داشت ولی بهشتی نشد، جبرئیل میگه یا رسول این خیلی آدم بدبختیه، یعنی یه همچین راه خوب و آسونی براش گذاشتیم ولی این عاقبت به خیر نشد. حالا گاهی این پدر و مادر زندن که شامل این حدیث میشه، گاهی در روایات دارد پدر و مادری که از دنیا رفتند هم برای زندگی انسان اثر گذاره. خیلی اینجا پدر و مادر ازشون ناراضی بوده، ولی بعد از فوتشون کارهایی برای پدر و مادر میکنن که پدر و مادر اون بر راضی میشه. مثلا این بچه شری بوده، معتاد بوده، سیگاری بوده، اخلاق خوبی نداشته، پدر و مادرش راضی نبودن. حالا پدر و مادر از دنیا رفتن، آدم حسابی شده، مسجدی شده، قرآن میخونه، روزه شرکت میکنه زیادشون، پدر و مادر اون بر راضی میشن. پدر و مادر مرده و زنده ندارن. من گاهی که میرم بهشت زهرا برای بعضی از بستگانم، یکی از نکاتی که بهش گاهی توجه کردم اینه، این قبرهایی که معلومه چقدر خاک روش گرفته، معلوم میشه بستگانش گاهی 6 ماه یه ساله که یه سر به این صاحب قبر نزدن، یادشون میره، فراموش میکنه، در حالی که پدر و مادری که 60 سال تو زندگی دنبال ما دویده. هیچ توجه کردید خواهران گرامی، آیان عزیز، شما حتی اگر 60 سالتون باشه، 70 سال پدر و مادرتون باشن، مثل یه بچه 6 ساله حواسشون به شما هست. کتتو بپوش سردت نشه، سرما نخوری، اینو بخور اونو نخور، کلا بذار سرت یه وقت سرده سر، یعنی برای بچه 60 سالش مثل یه بچه 10 ساله است. حالا این پدر و مادر از دنیا میرن، این جوان بی معرفت، دختر و پسر بی معرفت، پدر و مادر یادشون میره. و یکی هم هست تو ماه رمضان قرآن میخونه یاد پدر و مادره، نماز شب میخونه یاد پدر و مادره، خب اینا همه اسباب عاقبت به خیری است. همه اینا رو خدا قرار داده بعدی که من به وسیله اینها چی؟ بهشتی بشم دیگه. اینا نردبان تناب وسیله است برای عاقبت به خیری شدن. این دوتا. سوم، حالا این قصه رو شاید براتون البته گفته باشم، ولی همین الان تنورش داغه، اگه نگم حیف ضایع میشه. مرحوم آیت الله العظمی، میخوام بگم اینقدر گاهی راحته، اینقدر گاهی آسونه. مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی رحمت الله علیه میگفتش که ما نجف که زندگی میکردیم یه خونه ای داشتیم، یکی دو تا اتاق بالا داشت، پایینم داشت، یعنی طبقه بالا هم داشت. یه روز مادرم سفره رو پهن کرد، به من گفت برو پدرت صدا کن بیاد سر سفره. میگه من وقتی رفتم دیدم پدرم در حال مطالعه خوابش برده. ببینید چقدر راحت عاقبت به خیر شدن گاهی و ما از دست میدیم. اینه که جبرئیل میگه بدبخت و بیچاره اون کسی است که پدر و مادر یکی از اینا رو داشته باشه ولی بهشتی نشه. میگه رفتم که مادرم گفته بود بیدارش کن بابا تو، رفتم دیدم در حال مطالعه خوابش برده. این بگه خیلی خسته بوده که در حال مطالعه خوابش برده. دلم نیومد بیدارش کنم. از اون برم مادرم گفته بود برو بیدارش کن. بین این دوتا گیر کرده بود. میگه خم شدم. نشستم. لبهامو گذاشتم به کف پای پدرم. چند تا بوسه به کف پاش زدم. این اعصاب پدرم که تحریک شد، حالت قلقلک هرچی اسمشو میذارید، بابام بیدار شد. گوش شاهابالدین تو هستی بابا؟ گفتم بله. میگه همونجا در جا بابام دو تا دعا در حق من کرد. گفت بابا خدا هر روز عزت تو رو بیشتر کنه، عزیزترت کنه و تو رو از خادمین به اهل بیت علی مسلم قرار بده. آقای مرعشی دقیقا این دعا در حقش تو زندگیش تا روز مردنش هر روز عزیزتر شد و خدا او رو خادم اهل بیت. یکی از کارهای مهمش عزیزان این بود، این دعای پدره، این دعای پدر. فرمودن دعای پدر مستجابه، کما اینکه نفرینش عجیب اثرگذار پدر، عجیب اثرگذار. اگه روایتش آورده بودم ما رمضان غیر ما رمضان من حتی احتیاط میکنم. یا میفرماد تیزتر از لبه شمشیر نفرینش، یا میفرماد مثل اونه. چون شک دارم روایت رو با ضرس قاطع عرض نمی‌کنم. هم نفرینش عجیبه پدر، هم دعاش عجیبه. خدای متعال یکی از توفیقاتی که به آقای مرعشی داده بود، غیر مرجعیت و صاحب رساله و این حرفاش بماند، ایشون یک کتابخونه الان قمشون داره، کتابخونه آقای مرعشی که قبرش هم اونجاست، کتاب‌های خطی شیعه که داشته از بین می‌رفته، گاهی پول نداشته بخره، می‌رفته نماز و روزه استیجاری می‌گرفته. آقا مردم نماز خودشون رو به زحمت می‌خونن، این می‌رفته نماز و روزه استیجاری بگیره که بره باش گوش بخره، بره باش خونه بخره، نه نماز و روزه استیجاری باش می‌گیره، می‌رفت این کتاب خطی که پول نداشت رو بخره، این کتاب از بین نره. لذا این میراث شیعه رو ایشون تو این کتابخونه جمع کرده. این یه توفیق میطلبه. خیلی از این موفقیت تو این از کجاست؟ این دعای پدره. لذا جبرئیل عرض میکنه خیلی بیچار است یا رسول الله کسی پدر و مادر یا یکی از این دوتا رو داشته باشه ولی توسط خدمت به اینها کاری نکنه که اهل بهشت بشه. این شد دوتا. و اما سوم عرضه داشت، پله سوم منبر. عرضه داشت یا رسول الله پس این دومی رو من، جابر میگه پیغمبر من آمین گفتم، یعنی این دعا هم مستجاب شده، کسی پدر و مادر یا یکی از اینا رو داشته باشه ولی عاقبت به خیر نشه. اما سوم پله سوم جبرئیل عرض کرد یا رسول الله شقاوتمند و بدبخت و بیچاره اون کسی است که نام تو در مقابل او برده شود و صلوات بر تو نفرسته. همه همین روزای اخیر فکر کنم این حدیث رو دیدم، میگه عاجزترین انسان‌ها اگر اشتباه نکنم حدیث نه، میگه آدم عاجز خیلی عاجز کیه؟ اونیه که این لباش میتونه ذکر بگه یا بیکاره، مثلا شب میخواد بخوابه، الان خب حالا خوابه، همینجور فکر و خیال. خب بابا یه 100 تا مثلا استغفار بکن، یه 100 تا صلوات بفرست. ما بسیاری از گیره‌های زندگیمون مال استغفار نکردنه. اینا هم از روایات هم از بزرگان میفرماد من کسرت همومه فعلیه الاستغفار یا فعلیه بالاستغفار. میفرماد کسی که هم و غمش تو زندگی، قصه‌اش تو زندگی زیاده، بر او باد به استغفار کرده. حالا ما چقدر از اینجا تا خونه میخواییم بریم، داریم میریم حرم امام رضا علیه السلام، از هتل تا حرم میخواییم بیاییم مسجد، بین دو نماز، قبل نماز، بعد آه روزی 1000 تا 2000 تا چقدر میتونیم استغفار کنیم؟ نمی کنیم. چقدر تو زندگی فرصت این رو داریم؟ مؤذن داره اذان میگه، حالا من مسجد شما رو دقت نکردم واقعا، ولی خیلی از مساجد این دیدم اینو، مؤذن داره اذان میگه، میگه اشهد ان محمد رسول الله، یه صلوات کسی نمیشه، کسی صلوات نمیفرسته، همه نشستن همینجوری، یا میرسه به نام مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه. آیو اینا توفیق آوره، امیرالمومنین که اونجا نشسته میبینه من تو مسجد زرابخونه، تا میگن اشهد ان امیرالمومنین علی ولی الله صلوات الله و سلامه علیه، و شما براش صلوات، این اثر نداره. اینا آثار وضعی رو زندگی انسان داره. پس چه در طول عمرم و غیر مارمزون، چه تو مارمزون، خدا همینجور تو مارمزون ریخته برای من که من جمع کنم و عاقبت به خیر بشم. باقیست پر از میوه رو درخت و پایین درخت، خیلی بیچار از کسی استفاده نکنه. جمله آخر من تو این حدیث که بخوام پرونده این حدیث رو ببندم اینه، چرا در روایات میفرماد اگر کسی تو مارمزون آمرزیده نشه خیلی بیچاره است، یا میفرماد میره تا سال آینده یا میره تا عرفه؟ چرا؟ قصه چیه؟ قصه این که اینقدر مارمزون کسی آمرزیده نشه بخش از کنم آدم بیچاره یه چیه؟ قصه اینه. شما تصور کنید یه آدم گرسنه چند روز غذا نخورده، حالا یه سفره پهن کردن 20 رقم 40 رقم 50 رقم بهترین غذا رو گذاشتن، این همینجوری نشسته حرف میزنه، بازی گوشی میکنه، سفره رو جمع میکنن و این گرسنه میره کنار. مردم به این چی میگن؟ این خیلی بدبختی، چند روز تو گرسنه ای، یه همچین سفره ای رو پهن کردن. حالا ماه شوال میرسه، یه ماه مثلا بعد میاد، یا همین آقا مثالی که زدم ادامه بدم، 50 رقم غذا این نخورده، حالا نون پنیر و سبزی یه سفره دیگه فردا میذارن، این حالا نون پنیر میخوره، این 50 رقم بهترین غذا بازیگوشی کرد، حالا نون پنیر میخوره سیر بشه. قصه مارمزون با غیر مارمزون اینه، و الا خدای مارمزون خدای ماه شوال هم هست، خدای مارمزون خدای ذی‌قعده و ذی‌الحجه هم هست. اینجور نیست که خدا تو ذی‌الحجه کسی رو نبخشه. نکته ظاهرا این باشه اگر من درست فهمیده باشم که ماه رمضان خدا بهترین ها رو آورده و من بهره نمیبرم. حالا من به نون پنیره سیر میشم؟ من دیگه من بهترین غذاها رو نخوردم، بعد تو ماهای دیگه که این خبران نیست من میرم به سمت توبه، میرم به سمت آمرزش. خدای متعال ما رو از کسانی قرار بده که در ماه رمضان از بهرمندان این ماه باشیم و از محرومین این ماه نباشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما اولین روزیست که محضر شما شرفیاب شدیم، ایام خاصی هم هست، ایام تعطیلات بسیاری یا الان هستن دو رو دیگه میرن یا الان نیستن دو رو دیگه میان، ایام خاصی طبیعی نیستش. من امسال فکر میکردم که چه مباحثی گذشته از مباحث ماه رمضان، مثلا جایی که چند سال منبر میرم در همون دهه، فکر میکنم که خب یه مبحث جدیدی که به درد مردم میخوره، سال هاست این تو فکرمه. هم محرم دهه اول، چون جمعیت خوبی محرم همه جا، هم ماه رمضان، بحثم وجود مبارک امام اثر و هنافدا باشه. غیر از اینکه جمعه ها این بحثو دارم هر جا باشم، ولی معمولا این توفیق حاصل نمیشه. نمیدونم چرا، حالا محرومیت منه، کم توفیقی منه. امسال دو تا طرح برای خودم در نظر گرفتم. گفتم چطور آخوندا و منبری ها رو منبر میشینن، 5 دقیقه 10 دقیقه اول منبر مسئله شرعی میگن، چقدرم خوبه. من اون 10 دقیقه که اونا مسئله میگن، من راجع به حضرت صحبت کنم. این یه طرح برای خودم بود. یه طرح هم این که نه، اصلا از اول تا آخر راجع به حضرت صحبت کنم. و یا این که راجع به حضرت که صحبت میکنیم، بعد لابلاش اون نیازهایی که جامعه لازم داره، خانواده ها لازم دارن، اقشار مختلف، پدر، مادر، فرزند، عروس، داماده، لابلاش استفاده بشه. حالا چرا اینقدر میگم این قصه هم من توفیق ندارم هم لازمه؟ این حدیث امام کاظم علیه السلام جواب همه تونو میده اگه این سوال تو ذهنتون بیاد. راوی میگه من سوال کردم، سألت ابل حسن موسی علیه السلام، موسی بن جعفر، ان صاحب الامر، سوال کردم از حضرت راجع به امام زمان. جواب امام کاظم رو بشنوید، اون وقت میفهمید که اگه همه سال راجع به حضرت انسان صحبت کنه، کم صحبت کرده. امام کاظم علیه السلام فرمود هو ترید الوحید القریب، فرمود صاحب الامر اون آقایی است که هم تریده، مطرود، از کسی بهش توجه نمیکنه. آقا یه کسی خرج مسجد زرابخونه رو میده، فرش میده، افطاری میده، عرض کنم که منبری دعوت میکنه، مددا دعوت میکنه، همه این خرجا رو میده، هر شب میاد مسجد، یک نفر بهش توجه نکنه، این چقدر بده. همه خرج با اوست ولی کسی به او اعتنا نکنه. همه عالم روی عنایت او پا بر جاست، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. مردم به یمنه او سر سفره نشستن، مردم گرفتاریاشون به سبب او برطرف میشه، بلاها ازشون به سبب او برطرف میشه، ولی هیچ کس بهش توجه نمیکنه. اینه که خیلی درد داره. هوت ترید الوحید القریب، اون کسی که اولا تریده، دومن تنهاست، و سومن قریبه. یه کسی توی شهری بره جایی نداشته باشه، چه حالی؟ میگن آدم قریبیه دیگه. مثل امام رضا علیه السلام اومده مشهد، همه خانواده مدینن. آیون امام اثر و هنافدا روی کره زمینی زندگی میکنه که قریبه، همه کاره عالمه، ولی گویی توی هیچ خونه جا نداره. خونه ها یاد اون نیستن، مساجد یاد اون نیستن، حیات اونگونه که باید یاد اون نیستن، لذا غریبه. کسی که همه کار است اما غریبه. جمکرانش هم که میرن، میرن برای بچه دار شدن، میرن برای اینکه عروس دار بشن، داماد دار بشن، ازدواج کنن، کسی برای فرج اون نمیره. کسی برای این که بگه برم جمکران برای سلامتی حضرت دعا کنم، این گوسفند رو اول ما بکشم، برای از بیمارستان میایم گوسفند میکشیم، جلوی پسرمون ازدواج بکنه گوسفند، اینا خوبه ها، ولی چند مرتبه زون زندگیمون اول ما که شد برای سلامتی حضرت ما گوسفند کشتیم. همینجا دست به نقد، دست به نقد این حدیث رو بشنوید، ببینید که چقدر حضرت قریب و وحیده. امام صادق علیه السلام یه شخصیست به نام فضل ابن ابی قره، میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام، این امام صادق علیه السلام، یقول، فقط امام صادق علیه السلام فرمود وقتی بنی اسرائیل از ظلم فرعون به سطوح آمدن، دیگه به اینجاشون رسید، کارد به استخوانشون رسید، و انتظارشون هم برای منجی. منجیشون کیه؟ موسی علیه السلام. چون موسی هم همانند امام اثر و حنافدا در پرده غیبت بود، حتی متولد شده بود ولی در غیبت قرار داشت. مردم انتظارشون هم برای منجی دیگه به سر آمده بود. چه کردن؟ جمع شدن، دور هم جمع شدن. امام صادق علیه السلام میفرماد 40 تا صبح 40 صباح ناله زدن، زجه زدن، اش ریختن و از خدا فرج موسی علیه السلام رو طلب کردن. خدای متعال فرج موسی رو براشون 170 سال انداخت جلو. یعنی اگه بنا بود مثلا الان 1403 هستیم، 170 سال بذارید روش ببینید چه، 1500 مثلا 73، اصلا خیلی ما نیستیم دیگه، طبعا حسب ظاهرا شما انشالله هستید، ما هم کنار شما برای شما منبر بریم، چقدر دنیا دوست داریم. 170 سال دیگه بنا بود موسی بیاد، این 40 صبحی که زجه زدند 170 سال فرج آورد جلو. امام صادق علیه السلام فرمودند قصه شما هم همینه. انتم فرمود ها کذا، فقال ابو عبدالله علیه السلام ها کذا انتم لو فعلتم لفرج الله عنا. فرمود شما هم اگه زجه بزنید، دعا بکنید، به فکر ظهور و فرج باشید، خدا جلو می اندازه. فاما اذ لم تکونو فان الامر ينتهي الى منتهى. اما اگه مردم فکر فرج نبودن، فرج و غیبت به انتهای خود، یعنی همون روزی که خدا بنا داره این کارو انجام بده و قرار برامون داده، همون روز میاد. ولی آیا میتونیم این سرنوشت خودمون رو به واسطه یه دعا عوض کنیم؟ جواب اینه بله. مثل شب قدری که انسان تقدیراتش مقدر میشه، سرنوشتش رقم میخوره، حج براش مینویسن، اولاد براش مینویسن، عابد به خیری براش مینویسن، این دست منه دیگه ها. فرج امام زمان طبق این حدیث، اگر انسان دغدغه داشته باشه، ناله بزنه، عشق بریزه، قنوت نمازهای واجب و مستحبش بشه، دعای اللهم کل ولیک بشه، الهی عظم البلا و امثال اون، و برای فرج نماز استغاثه بخونه. ما اگه تو زندگی گرفتار بشیم نماز استغاثه، اما گرفتاری مهمتر از فرج هست. بابا امروز دنیا رو بلا و گرفتاری به خاطر نیومدن حضرت گرفته. 5-6 ماه 32,000 حدود 70-80% اینا زن و بچه‌ن، بچه 6 ماهه، بچه 5 ماهه. این مال کجاست؟ این مال یه باریکه قضیه است که من نمیدونم اگه بخوایم با تهران قیاسش کنیم چقدر میشه. حالا دنیا رو بگیرید، دنیا رو در نظر بگیرید، نه یه قضیه، دنیا امروز تو آتیش داره میسوزه، خونه ها داره تو آتیش میسوزه. این خانومه میاد حاج آقا برای جوون ها دعا کن، برای بچه هم دعا کن، پسرم نماز دیگه نمیخونه، اون یکی. آ مردم معمولا گرفتارن، ولی یه جای دیگه در میزنیم، یه جای دیگه داریم سینه میزنیم، در حالی که چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. اگر ظهور محقق شد، فرج محقق شد، مثل اینکه شما از بچه 17-18 ساله سخونه میگه بابا من یه میز تحریر میخوام، بابا دفترچه میخوام، خب میشه رو هم مثلا میشموره بابا کت شلوار ندارم، بابا جوراب ندارم، چند تا میشه رو هم؟ میشه 40 تا خواسته این بچه. این بچه میگه بابا هی تو داری اینا رو میشموری، یه چیز من داشته باشم همه اینا، اون پول بیاد همه اینا برای روزش. آه قصه ما با گرفتاریامون اینه، یه چیز درست بشه باقی درست شده. و اون عبارت از فرج و ظهور مهدی آل محمد علیه الصلاه و السلام. برای اینکه بفهمیم قصه فرج چقدر مهمه، این دو تا حدیث رو از من بشنوید عزیزان، و اگر مجال شد جلوتر میریم، اگر نشد که فردا. امام صادق علیه الصلاه و السلام این رو مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در جلد 98 بهار این حدیث رو آورده. من قبل از اینکه این حدیث رو برای شما بخونم، به دلیلی همین الان این حدیث رو میذارم، بعد از این حدیث دیگر میخونم، اون حدیث بمونه بعدی، چون میخوام ازتون یه قیام بگیرم، اون قیام هم میگذاریم به عنوان چی؟ به عنوان آخر مجلس. امام کاظم علیه السلام، این حدیث از امام کاظم، اون امام صادق، امام کاظم علیه السلام، امام کاظم علیه السلام بعد از نماز عصرشون، همه ایامی که مدینه بودن، نه ایامی که بغداد بودن، حالا یا تو زندان بودن یا تحت نظر توی خونه‌ای بودن، راوی میگه دیدم دست به دعا برداشت، عرضه داشت اسألک باسمک المکنول المخزون الحی القیوم الذی لا یخیب من سألک به، خدایا تو رو به اون اسم پنهانت که در خزانت هست، که حی قیوم است، و هر کس تو رو به اون اسم مکنون پنهان بخواند ردخور نداره و ناامیدش نمی کنی، خدایا تو رو به اون اسمت می خونم، تو رو به اون اسم صدا می زنم. خب چه کنی؟ خدایا تو رو می خوانم، ان تسلی علی محمد و آله ان شاء الله علی محمد و محمد و ان تعجل فرج المنتقم لك من اعدائك و انجز له ما وعدته، خدای از تو میخوام بر پیغمبر و آلش درود بفرستی و در فرج اون کسی که انتقام تو رو از دشمنانت میگیره شتاب کنی، زودتر بفرستیش بیاد و وعده ای که به او دادی اون وعده رو محقق کنی، اون وعده رو منجزش کنی. نوفلی که راوی این روایته از کسانیست که ظاهرن امام رضا هم درک کرده، این نوفلی میگه وقتی این دعا رو از امام کاظم شنیدم که داره دعا میکنه، گفتم آقا این کسی که برای فرجش دعا کردید کیه؟ فرمود ذالک المهدی من آل محمد علیه الصلاه و السلام، فرمود اون عبارت از مهدی از آل پیغمبر. این یه حدیث. حدیث دیگر که اولشو خوندم، مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در جلد 98 بهار آورده، صبح 21 ماه رمضان، یعنی تو ماه رمضان، امام صادق سلام الله علیه سرش رو به سجده گذاشته بود و برای فرج امام، آقا امام کاظم و امام صادق هر دو سالها قبل از ولادت امام عصر دارن این دعا رو میکنن، ما که در عصر تولد و غیبتش هستیم چه باید بکنیم؟ هنوز امام عصر به دنیا نیومده، اینا دارن دعا میکنن، اسألک یا الله و یا الله و یا الله، یا رباه و یا رباه و یا ربا، تا میرسه به اینجا اسألک به جمیع ما سألتک و ما لم اسألک من عظیم جلالک ما لو علمته لسألتک به، خدایا از تو مسئلت میکنم به همه اون چه عرض کردم و نکردم، از عظمت جلال تو که اگر میدانستم تو رو به اون میخواندم، که چه کنی؟ ان تسلی علی محمد و اهل بیته، این ادب دعاست که ائمه به ما نشون دادن، و دعا که میخوان بکنن هی اول صلوات بر پیغمبر و آل، معلوم میشه صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر تو استجابت دعا، تو اثرگذاری دعا مهمه. شما زین العابدین علیه السلام تو صحیفه ببینی، توی بسیاری از دعاها فکر کنم دعای مکارم اخلاق اینجوری باشه، مثل این دعایی که تو ماه شعبان زهرا میخوندی، این درود بر پیغمبر و آل پیغمبر ادب دعایی است که اهل بیت به ما یاد دادن، مثل امام کاظم اینجا امام صادق اول میفرماید که خدا از تو میخوام بر پیغمبر و آلش درود بفرست، و ان تعزن لفرج من به فرجهی، فرجو اونی که اول گفتم براتون، و ان تعزن لفرج من به فرجهی فرج اولیائک و اسفیائک من خلقک، خدای از تو میخوام درود بر پیغمبر و آلش بفرستی و این که چه کنی؟ این که اجازه فرج و ظهور بدی به اون کسی که آمدنش فرج دوستان و برگزیدانگان توست، یعنی او که بیاد همه مشکلاتشون از دوستان تو برطرف میشه. فرج اولیا که و اصفیائک من خلقک و بهی تو بید و ظالمین، به سبب او دشمنان تو نابود میکنی. و تهلکهم عجل ذالک یا رب العالمین، خدایا در ظهورش شتاب کن و عجله کن و بفرستش. حماد ابن عثمان راوی این حدیثه، میگه وقتی حضرت سر از سجده برداشت گفتم آقا شنیدم تو سجده اینجوری دعا میکردی که خدا فرج اون کسی که فرج اصفیا و اولیا هست رو به وسیله او هست رو برسونه، مگر اون شخص شما نیستید؟ فرمود نه، فرمود زاک قائم و آل محمد علیه السلام. فرمود اون عبارت از قائم آل پیغمبر است که وقتی میاد فرجش باعث فرج اولیا و اصفیا خواهد شد. از خیلی از مطالبم عزیزان موندم، حسن استماع شما، و اینجور به ذهنم آمد که جلسه انشاءالله مورد توجه هم واقع شده، به جای خوبی هم مجلس رو خاتمه بدیم و اون عبارت از همین حدیث بود. روایات بعدی انشاءالله طلب شما در روزهای آینده. این دهه یه تفاوتی هم با دهه اول داره. من پارسال یادم دهه اول بودم، دهه اول غیر از روز آخر که وفات حضرت خدیجه علیه السلامه، 9 روز انسان میتونه یه مبحثی رو ادامه دار بیاد تا برسه به روز وفات. اما دهه دوم 2 تا مناسبت مهم داره، هر کدامش یکی 2 روز عرض کنم از دهه رو میگیره. یکیش عبارت از ولادت امام مجتبی علیه السلامه و یکیش عبارت از 19 و 20 است که ضربت خوردن امیرالمومنین و در بستر قرار گرفتن حضرت، یعنی روز آخر این دهه میشه شب 21 ماه مبارک رمضان. لابلای اینها رو انشالله با همین مباحث امام اثر و هنافدا که در لابلای این مباحث بسیاری از گرفتاری ها مطرح میشه، انشالله به قید حیات و توفیق محضر شما توفیق داشته باشیم، شرفیاب بشیم. همین روز اول با این لوای خشکیدتون، با این ساعتهایی که آب ننوشیدید، غذا نخوردید، که می‌فرماید وقتی در ماه رمضان این دب تشنه، این گرسنه، انسان یاد قیامت بکنه، تشویقی قیامت، گرسنگی قیامت. حالا یکی دیگه از چیزایی که میشه تو این ایام یاد کرد و آیون راحت ثواب برای آدم بنویسن، اجر و پاداش بنویسن، عبارت از اینه که انسان لباش که خشکیده میشه، آب می‌بینه دوست داره ولی نمی‌خوره، یاد آتش کربلای معلا و سید الشهدا همینجوری برات مینویسن. فرمود کار آتش روز عاشورا در ابی عبدالله به جایی رسید که همه جا رو تیره و تار میدید، همه جا رو سیاهی میدید. آماده هستی من یه جمله بگیم ببینم شما تحویل میگیرید، حقش رو ادا میکنید زن و مرد یا نه؟ میخوام بگم حسین جان شما 57 بوده، در اوج توانایی جسمی بودی، شجاعت، قدرت جسمانی، آتش کاری باهات کرده، همه جا رو تیره و تار و سیاه میدیدی. این آتش با 3 تو چه کرده؟ این آتش با 6 تو، با سکینه تو، با فاطمه بنت الحسین، با زن و بچه های آتش چه کرده؟ وقتی یک مرد قوی و شجاع 57 همه جا رو تیره میبینه، بچه 6 چه به سرش آمده؟ آیان عزیزی که از این وعاظ تعریف میکرد، میگفت از دوستانش، میگفت این ماشینش خراب شده بود تو جاده، تابستانم بود، هرچه دست کم میداد کسی وا نمیستاد. میگفت تو همون اسنا یه بچه کوچیکم تو ماشین داشتم، این گرما یواش یواش آفتاب که اومد بالا تشنه شده بود، آبم نداشتیم تو ماشین، شروع کرد گریه کردن. میگه من این بچه رو گرفتم رو دستم کنار جاده همینجور وایستادم، ماشینا که همینجور میرفتن و نمیسته، حالا یکی یکی وایستادن. آ چی شده بچه چه مشکلی داره؟ بچه که نبود برای ماشین کسی وانه میستاد، اما تا این بچه رو رو دست من دیدن همه یکی به کی وایستادن ببینن چه خبره. قصه رو گفتم، اونم ماشینم خراب شده، آب نداریم. آیا نه عزیز مردم، یا بچه کنار جاده میبینن همه وا میستن. کربلا این لشکر و سپاه شیش ماه رو دست سید و شهدا دید، یه نفر سوال نکرد حسین چشه این بچه آوردیش رو دستت گرفتی؟ به جای اینکه سوال کنن تیرو به چله کمان گذاشت، اونم نه تیر معمولی. بعضی از این تیرها کربلا فقط سوراخ میکرده، بعضی تیرها کربلا سوراخ میکرد و میدرید و پاره میکرد، سه شعبه بود، پاره پاره میکرد. و بعضی از اینا هم سه شعبه بود و هم زهراگین و مسموم بود. تیرو گذاشت به چله کمان، همینجور که داشت با این لشگر حرف میزد یه نگاه کردی سرگویی یه طرفه، قنداقه یه طرفه، فزوب همه نلازونه الالعزون. این که به این کودکی گناه ندارد، یا که سر جنگ این سپاه ندارد، بس که دل افسرده است آه ندارد، راه دهید اون کرا پناه ندارد. امرو خوب جایی دلاتون رفته، بزرگان ما وقتی گره به کارشون میافتاد یا خودشون روزه شش ماه میخوندن یا روزه خان دعوت میکردن. خدایا ما امرو گرفتاریم، گرفتاری اولمون هم ظهور و فرج و سلامتی آقامون، واسه ترم گنداقی عبی عبدالله قرار دادیم. دلا بره کربلا سه مرتبه به نیابت امام زمانمون، به نیابت در جانش سه مرتبه السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. حالا زن و مرد همه با هم السلام علی الحسن و علی علی ابن الحسن و علی اولاد الحسن و علی اصحاب الحسین، فرج و سلامتی امام زمانمون، رفع گرفتاری ها و برآورده شدن حوائج شرعیمون، شفای همه مرضامون، بلند و یک صدا زن و مرد یا حسین. الهی یا حمید و به حق محمد، چه مجلس خوبی شد الحمدلله. یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اللهم عجل ولیک الفرج، خدایا قلب نازنین امام زمانمون از ما راضی بفرما،
وجود مبارک حضرتش از جمیع خطرات ارضی و سماوی حفظ فرمود. دشمنان حضرتشون خار و ذلیل و نابود، به ویژه اسرائیل رو خار و ذلیل و نابود بگردان. یاران و خدمتگزاران به حضرتشون، مراجع عظام تقدیر، رهبر عزیزمون، جبهه مقاومت، هر کی در خونه امام زمان خدمت میکنه، از سایه مؤید و منصور و محفوظش بدار. مرزا و جانبازانمون لباس عافیت بپوشان، گرفتاری های اقتصادی و فرهنگی جامعه شیعه رو برطرف بفرما، حوائج امام زمانمون رو برآورده به خیر بگردان، صدق سر امام زمانمون حوائج شرعیه همه مؤمنین و مؤمنات به ویژه این جمع حاضر رو برآورده به خیر بگردان، باران رحمتت رو بر این مردم خوب نازل بفرما، امر اشتغال و ازدواج و هدایت فرزندان و جوانانمون رو فراهم فرما، گذشتگان و ذوالهو و شهدا و امام و شهدا، پدر و مادر جمع حاضر و غریق رحمت بفرما. این ماه رمضان رو آخرین ماه رمضان عمر ما قرار مده، این ماه رمضان رو ماه آمرزش گناهان ما قرار بده. به نبی و آله و عجل.